أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع در فصل سوم از فصول چهارگانه مربوط به نگاه دائم دو مقصد رو باز کردن، یکی در بیان اولیای عقد نکاح، یکی هم مسائل و فروع مترتبه بر آن. اون مسائل و فروع هم در دو جهت ذکر کردن. یک 11 مسئله است که از سنخ واحدن، اونها رو در عنوان مسائل ذکر کردن. یه 3 مسئله است که از سنخ اون 11 مسئله نیست، اونها رو جدا ذکر کردن. مقصد اولی که مرحوم محقق در متن شرایع در ذیل فصل سوم ذکر کردن بیان اولیای عقد است که فرمودن الاول فی تعیین الاولیا. به ملاحظه فرمودی که محور بحث 3 قسمت بود، یعنی که الولی و من هوه، یعنی که المولا علیه من هوه، یعنی که مدار الولایت ما هوه. کی ولیست؟ چه کسی تحت ولایت است؟ و حوزه ولایت کجاست و تا چی داشت اندازه است؟ در اون جهت اولا که الولی و من هوه، گفتن ولی ولایتش یا به نسب است یا به سلطنت و حکومت است یا به مولا و عبد است یا به وصایت. که ولی اگر به نسب باشد پدر است و جد پدری، و اگر به سلطنت باشد که حاکم شرع است، و اگر به ملک یمین باشد که مولاست نسبت به اب، و اگر به تعیین ولی باشد پدر باشد که من به یده الوصایه، میشه وصی. وصی ولی است برخلاف وکیل و مانند. خب این مدعای این آیون است که الولیو من هوه، المولا علیه من هوه. گفتن به این که پسر نابالغ و دختر نابالغ که منات بلوغ عده بلوغ است، نه باکر بودن یا سیب بودن. چه باکر باشد چه نباشد، چه سیب باشد چه نباشد، مدار بلوغ است. اگر بالغ باشد تحت ولایت نیست، و اگر بالغ نباشد تحت ولایت است. پس مولا علی غیر بالغ است، چه دختر چه پسر. کسی که بالغ شد تحت ولایت نیست، یا بالقوه یا بالاحتیاط. اگر بالغ شد اون وقت قید دیگر دارد، که اگر رشیده بود کزا، و اگر سفیه بود تحت عنوان دیگه دارد. وگرنه معیار اصلی بلوغ است. حالا بعد از بلوغ از این ولایت خارج می شود. حالا اگر سفهی داشت، جنونی داشت، جنونش متصل به عدم بلوغ بود، یا این احکامی جداگانه دارد. جهت ثالث مدار ولایت است. در بحث هایی که مربوط به معاملات است حکم خاص خودش دارد، اما در جریان نکاح مدار بحث ولایت این است که پدر به جد پدری وقتی که عقد میکنن، این عقد چون ولایت دارن حتما فضولی نیست، بیگانه نیست، یه عقد صحیح است و نیازی به اجازه ندارد. عمدان است که این عقد نکاح عقد لازم است، که این صبی و صبیه وقتی هم که بالغ شد باید حتما امضا بکند، یا عقد نکاح جائز و خیاری است وقتی بالغ شد میتواند فسخ کند. پس حوزه ولایت و مدار ولایت آیا عقد جائز است یا عقد لازم. مطلب بعدی آن است که این 3 عنوان که الولی من هوه، المولا علیه من هوه، مدار الولایت ما هوه، اینطور نیست که در 3 طایفه از روایات جداگانه مطرح شده باشد. در همون روایتی که ولایت پدر را ثابت میکند، مولا علیه را مشخص میکند که پسر نابالغ و دختر نابالغ است و مدار ولایت هم روشن میکند که عقد نکاح هست و این عقد هم لازم است. اگر این سه عنوان در سه طایفه از نصوص جداگانه مطرح میشد، خب ما باید در سه فصل یا در سه جهت جداگانه بحث میکردیم، ولی چون در قالب این روایات هر سه عنوان با هم مطرح است، لذا در تک تک این روایاتی که سخن از ولایت است، این هر سه عنوان مطرح است. مطلب بعدی آن است که در جریان الولی و من هوه تا کنون ملاحظه فرمودید که روایات چند طایفه است. یک طایفه ولایت را برای پدر ثابت می کند، نه به عنوان اینکه الابو ولیون، بلی تعیین مصداق می کند، از مسئله را ذکر می کند که اگر پدر برای پسر نابالغش عقد کند، این عقد نافذ است. یه وقتی می فهمد الابو ولیون لابنهی الابنهی، یه وقت است که نه، خود مسئله را ذکر میکند که اگر پدر برای پسر فرزند زن انتخاب بکند، این نافذ است. این بیان ولی و بیان مولا علی و بیان مدار ولایت هر سه را یک جا ذکر میکند. چون این چنین است، روایاتی که مربوط به تعیین ولی است چند طایفه است. در یک طایفه ولایت پدر را ثابت میکند، لسان نفی ندارد که غیر پدر ولایت ندارد. در طایفه دیگر ولایت ابوین را ثابت میکند. آیا این ابوین یعنی پدر و جد پدری یا ابوین یعنی پدر و مادر؟ اگر منظور از این ابوان پدر و جد پدری باشد، با نصوص دیگر هماهنگ است، و اگر منظور از این ابوان پدر و مادر باشد، نظیر والدین و امثال زارگ، این دو تا محذور دارد که باید هر دو را برطرف کرد. یکی اثبات ولایت برای مادر، یکی نفی استقلال ولایت از پدر. وقتی که در روایت دارد که اگر ابوان ازدواج کردن برای پسری عقد کردن، این نافذ است، ظاهرش این است که با هم نکل واحد مستقلن. پس اگر روایتی تعبیر ابوان داشت، چه این که کم نیست این گونه از روایات، و ثابت شد که منظور از این ابوان پدر و جد پدری نیست، این دو تا مشکل دارد که هر دو را باید حل کرد. یکی اثبات ولایت برای مادر، یکی نفی استقلال پدر در ولایت، در حالی که روایات دیگر برای پدر ولایت مستقله قائل بود. خب پس بعد اون روایتی که دارد اگر پدر عقد بکند برای پسر نابالغ یا دختر نابالغ، نافذ است، این ولایت او را فی الجمله ثابت میکند. و اون روایاتی که میگوید اگر ابوان عقد بکنن، نافذ است، این دو تا محذور دارد که هر دو محذور رو باید برطرف کرد. برای برطرف کردن این دو تا محذور، به سایر روایاتی که در همین ابواب متفرقه مطرح است مراجعه میشه. در بعضی از روایات دارد که مادر سهمی از ولایت ندارد، چه این که عمو هم سهمی از ولایت ندارد. چون اثبات ولایت برای پدر و جد پدری منافی اثبات ولایت برای دیگران نیست. اگر ما احتمال دادیم که مادر ولایت دارد، برادر بزرگتر ولایت دارد، عمو ولایت دارد، این احتمال را با چی با رفع بکنیم؟ البته اصل اولی چین که مقرر شد، نفی ولایت هر کس نسبت به دیگری است، این درست است. ما نیازی به نص خاص نداریم، برای نفی ولایت دلیل خاص لازم نیست، برای نفی ولایت همون اصل و قاعده اولی کافی است. اصل این است که کسی بر انسان مسلط نیست. اصل عدم ولایت احد لاحد مگر ذات اقدس اله و انبیاء و اولیاء الهی. و اگر ثابت نشد که مادر ولایت دارد یا عمو ولایت دارد یا برادر و دکتر ولایت دارند، دیگه ما محتاج دلیل دیگر نیستیم، همون اصل اولی کافی است. بنابراین روایات دیگر گاهی متعرض نفی ولایت عمو هستند که عمو ولایت ندارد، اگر عمو برای برادر زادش عقد بکند در روایت دارد که ذالکه الیه، یعنی به اختیار خود برادر زاده است، وقتی یا قبول دارد یا نکول، پس معلوم میشه عمو ولایت ندارد. درباره برادر بزرگتر یه همچین نفی نیامده، بلکه اثبات آمده که برادر مثل پدر سهمی دارد در ولایت. نه تنها اون حدیث الاخ اکبر به منزلت الاب، بلکه روایت معتبر دیگری است که برادر را در کنار پدر ولی می‌داند و در کنار وصی ولی می‌داند. این حملی که مرحوم شیخ طوسی کرده که این روایت که می‌گوید برادر ولایت دارد، شاید ناظر به اون باشد که غالبا پسر بزرگ را وصی قرار می‌دهند. این پسر بزرگ چون وصی پدر است ولایت دارد، و اگر وجود بارک امام هشتم سلام الله علیه فرمود الاخ الاکبر به منزلت الاب، برای وصایت اوست. این توجیه ناتمام است، برای اینکه در همون روایت معتبر در کنار اخ مسئله وصی ذکر شده، جداگانه ذکر شده. چون وصی جداگانه ذکر شده، این را یا باید حمل کرد بر وکالت، یا حمل بر استحباب کرد، یا حمله بر تقیه کرد که این وجوه دیگر تر این محامل آمده تو فرماشات برهم شیخ طوسی آمده، فرماشات سایر بزرگان آمده. چون در بین ما شیعه ها هیچ فقیهی فتوا نداده است که برادر ولایت دارد، ولو نادر باشه، یه هم چیزی اصلا در بین ما شیعه ها نیست. معلوم می شود که این بر یکی از این محامل باید هم بشه. خب پس بعضی از این روایات دلالت دارد که پدر ولایت دارد، منتها به صورت مسئله ذکر کردن که اگر پدری برای فرزند نابالغش عقد بکند، این زاکه الی ابیه، دیگه فرزند اختیار ندارد وقتی بالغ شد. این سه امر ثابت میکند: یکی ولایت پدر، یکی مولا علیه بودن پسر صغیر، یکی مدار ولایت هم عقد نکاح هست صحیحاً و لازماً، دیگه فرزند خیار ندارد. اما نفی ولایت دیگران یا اثبات ولایت جد هنوز دلیل می‌طلبد. روایتی که ولایت عمو رو نفی می‌کند کافی است. روایتی که میگوید که نکاح فرزندان جز به اذن پدر نافذ نیست، این برای نفی ولایت مادر کافی است، برای نفی ولایت برادر کافی است، چه اینکه برای نفی ولایت عمو هم کافی است. لا تنکحوا الا باذن آبائهن، هم لا تنکح دارد هم لا تتزوج، یعنی سبیه بدون سبایا دختران بدون اذن پدرشون نمیتونن ازدواج بکنن مادامی که بالغ نشدن. هستش اگر دلیل نداشتیم به اطلاعش تمسک میکنیم، اگر دلیل داشتیم میگیم هست نسبی است. اصل هست به حسب اصلاقش هست نفسی است. حالا چون دلیل داریم میگیم هست نسبی است، و اون دلیل ثابت، اون دلیلی است که دلالت بکند که جد ولایت دارد. خب پس بنابراین بله دیگه، اصل اولی عدم ولایت، بله بله دیگه، اثبات دلیل میخواد، نفی دلیل نمیخواد. منتها چون در روایاتی آمده است که اگر ابوان برای فرزند صغیرشون و نابالغشون عقد کردن، این عقد نافذ است، این دو تا محذور دارد که هر دو رو باید برطرف کرد. یکی این که مادر سهمی از ولایت دارد، یکی این که پدر در ولایت مستقل نیست. این دو، هر دو محذور رو باید برطرف کرد. حالا کم کم روشن میشه که این دو تا محذور یکی پس از دیگری در رفع میشه. این روایتی که حس میکند میگوید به این که دخترها جز به اذن پدرانشون نمیتوانند ازدواج بکنن، این ولایت عمو را، ولایت برادر را، ولایت مادر را نفی بکند. اما از طرفی ولایت جد را هم نفی بکند. باید که اون مشکل را جداگان حل کرد. نه، یکی نافیست، یکی مصیبت دیگر. اینا رو اولا مصیبتن، این که حصر می کند نافیست دیگر. لا تنکهو الا به اذن آبائهن، چون به اذن آبائهن این می تواند مقید باشد نسبت به اون روایات دیگه. خب هنوز برخی از حالا ببینیم، ظاهرا اگر بگیم این شخص دارای آباست، بله شخص که بیش از یک پدر ندارد، اما جمع چون مال نسیان و سبیان است، دختران جز به اذن آبایشون ازدواج نمی کنند، این جمع در برابر اون جمع است. بنابراین ما هنوز برای جد دلیلی نداشتیم تا برسیم به روایات دیگه. خب پس این مشکل تا حدودی حل می شود. این که دارد اگر ابوان برای فرزندشون ازدواج بکنن نافذ است، و ظاهر ابوان پدر و مادرن، که دو تا اشکال رو به همراه داشت، یکی اثبات ولایت برای مادر، یکی نفی استقلال پدر در ولایت، اونها با این چند طایفه که ذکر شده منتفی است. اما استقلال پدر در ولایت با اون صحیحه اول اسماعیل ابن بزی که از حضرت سوال میکنن پدری برای فرزندش عقد کرده است، فرمود زاکه الا ابیه، این استقلال ولایت پدر را ثابت میکند، مشروط به ولایت مادر نیست. و اون روایت دیگری که دارد که اینا لا تنکه و الا به اذن آبائهنه، ولایت مادر رو نفی میکند، چون که ولایت برادر رو نفی میکند، چون که ولایت عمو رو نفی میکند. برای نفی ولایت عمو دو دلیل داریم، هم نص خاص داریم هم اطلاق این حصر. اما در بین این محظورات اون مشکل اساسی دیگر مونده است، و اون است که ما ولایت جد را از کجا ثابت کنیم. روایت های باب 6 و 7 و امثال ذلک، اینا برای باب اثبات ولایت جد کافی نیست. اگر دلیل بر نفی نباشد، دلیل اثبات نیست. لکن برای اثبات ولایت جد یه باب جداگانه است، یا باب 11 و 12، اون ابواب که او صریحاً ولایت را برای جد ثابت میکند. یک، بعد میگوید که ولایت جد مقدم بر ولایت اب است. این دو، بعد به پدر میگوید انت به مالوکه لعبیک، تو و همه قدرت ها که داری مال پدرت هستی، یعنی با در اختیار جد این بچه هستی. این سه، و در تنازع که اگر جد یکی رو انتخاب کرد و پدر یکی رو انتخاب کرد، او مقدم است. چهار، از مجموعه روایات اون باب که اصلا برای همین مفتوح شده است، ثابت می شود که جد ولایت دارد. یک، در ولایت مستقل است. دو، چه این که پدر ولایت دارد، یک، در ولایت مستقل است. دو، این که مرحوم محقق در متن شرایع گفت که ولایت پدر مشروط به حیات جد یا موت جد نیست، به همین مناسبت است. ایشون فرمودن به این که شرط نیست که وهل یشترطو فی ولایت الجد بقاء الاب غیر نعم مسیرن الى روایت لا تخلو من ضعف و الوجه انه لا یشترط. کل واحد از ابو جد ولادش مستقل است، نه مشروط به حیات دیگری است، نه مشروط به ممات دیگری. نه حیات کسی شرط است، نه موت کسی مانع و مانند آن. خب اینها ترسیم خطوط کلی است که از این سه جهت را، این سه عنوان را که الولی من هو، المولا علیه من هو و مدار الولای ما هو، از این روایات کاملا میشه استفاده کرد. اگر این روایات مثل این بحث ترتیبی منظم نازل میشد، ما چند روایت داشتیم که هر کدام عهده‌دار یکی از این ابعاد سگانه بودن، دیگه نیازی نبود که ما یک روایت را از چند منظر نگاه کنیم، ولی چنین چیزی نیست. لذا غالب این روایات را از منظرهای سگانه باید نگاه کرد. دو تا روایت مستقل دیگه هر کدوم باشن درست دیگه دیگه، بله، منتها با هم اگر با هم عقد کردن میشه تنازع دولی. لذا در بعض روایت دارد که اگر پدر انتخاب کرد این رو و جد انتخاب کرد اون رو، انتخاب کی مقدم است در صورت توارد دوتا. اما هر دو این صفت رو دارن، مثل این که الان این پنج ولی اینا ولایت دارن، اب و جد و حاکم شرع و وصی و امثال ذلک دارن، منتها برخی ها در طول یک دیگرن، چون وصی با ابو جد دیگه جمع نمی شود، ولی سلطان و مولا می تواند جمع بشود. ولایت دارد که می تواند کارها او رو بر مصالح او انجام بدهد دیگر. اگر نباشه حاکم شرع است یا وصی است، اون نه، مگر اینکه حاکم شرع مادر را قیم قرار بدهد. اگر پدر نباشد وصی دارد، اگر وصی ندارد حاکم شرع است، که حاکم شرع مصالح و غبطه این کودک را ملاحظه میکند و برادر بزرگتر یا مادر را قیم او قرار بدهد. بله، اصلش که در نظام هستی این بود، برای اینکه قبل از اسلام بود، الان هم در بعد از اسلام در حوزه مسلمین و غیر مسلمین با هم هست، منتها شارع مقدس حدودی برای این ذکر کرده است. نه، حاکم شرع دخالت میکند، حاکم شرع امور و قیم این قرار میدهد. این با در زیر نظر حاکم شهر و ولی مسلم عرف که کار میکند، بلی برای شهر باید امضا بکند دیگر. شارع مقدس حاکم شهر را مسئول قرار داده که به این امور بپردازد و برای او قیم تعیین میکند. بله، خب اگر حاکم شهر در دست باشه باید ازش اجازه گرفت دیگه. اصلا حکومت شهری رو برای همین نهض کردن دیگه. اگر چون چه حاکم شهر در دسترس هست، انسان معل واسطه یا بلا واسطه از ولی مسلمین اجازه میگیرد. ولی مسلمی شخصی رو، حالا یا مادر را یا برادر بزرگتر را یا عمور و قیم او قرار میدهد. خب گوش، یعنی گوش، وقتی یه مطلب چند بار گفته شد فهمیده نمیشه، یعنی باید گوش داد دیگه. مسئله ارث هنون جای دیگه است، این مسئله عرف، عرف امر فهمیه. با بودن ولی شرع، ولی شرع و شارع مقدس برای همین گذاشته دیگه. وقتی فهمود عمو ولایت نداره، مادر ولایت نداره، حاکم شرع که نائب امام است، مسئول این کاره، یعنی باید مراجعه بکنه بگه من این کارم تکلیفم چیه، میگه شما این کارو بکن، جو فلان کس این کارو بکن. معلوم شد علمی نیست. خب حالا با چون این سه جهت هست، اگر روایات مثل همین بحث مثل مسائل به ریاضی که یاد شده اینجور صاف بود، ما ناچار نبودیم یه روایت چند بار بخونیم. اما این سه عنوان است که الولی من هوه، المولا علیه من هوه، مدار الولای ما هوه، اینها تو این ابواب مندمج است. باید استخراج کرد این مطالب سگانه را از این روایات. از یک طرف برای ولایت پدر یک، و استقلال او دو، و عدم حصر سه، باید از منظر دیگر روایت دیدید. نفی ولایت مادر، نفی ولایت برادر، نفی ولایت عمو، و بررسی این که این ابوانی که در روایات دارد که اگر کردن عقد صحیح است، این ابوان کیان؟ آیا پدر و جدن؟ مادر چه کار از اینجا؟ اگر مادر سهمی دارد، دو تا اشکال عمیق فقهی دارد، یکی اثبات الولایه الام، یکی عدم استقلال اب در ولایت. این روایت ابوان ابوان چه نقشی دارد؟ اینه که یه مرور ثانوی باید در این روایات بشه. باب ششم، یعنی وسائل، جلد 20 صفحه 275. باب ششم صحیحه اسم محمد ابن اسماعیل ابن بزی است. اون روزها بالاخره در اثر اینکه شیعه در فشار بود، در زحمت بود، میبینید ابراهیم میمون 42 روایت از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند. وضعی همچه آدمی که 42 حدیث از وجود مبارک امام صادق نقل میکند روشن نیست که این صحیح هست، صحیح نیست، کیه، پدرش کیه، دینش چیه، بساقت دارد یا ندارد. در اثر محرومیت شیعه، بسته بودن دست شیعه در حوزه علمی، خب روایت ابراهیم میمون مجهول و مطرود. خب فقیه چه کار بکند؟ بانگه 42 روایت از وجود مبارک امام صادق نقل میکند، یک کسی نبود بالاخره بشناسی این آقا کیه. شما دیشب که من چند به این کتاب رجالی نگاه میکردم، مجهول اصلا نامی از اون نیست. این مشکل هست. خب فرمود به این که سأل تو ابوالحسن علیه السلام عن السبیته یزوجها ابوها ثم یموت این اب، در حالی که وهی صغیرتون، فتکبرو قبل ان یدخل بها زوجها، قبل از اینکه شوهرش بالغ با او ازدواج هم آمیزش کند، این بالغ می شود. یجوز علیها تزویج، این تزویج نافذ است، تزویجی که پدر کرد و مرد، اول امرو الیها، یا خودش باید انتخاب تصمیم بگیرد. قال علیه السلام یجوز علیها نلها، یجوز علیها تزویج و ابیها، یعنی ینفذو. خب این ولایت پدر رو ثابت میکند، استقلال پدر در ولایت ثابت میکند، منتها القاء خصوصیت میشود بین سبیه و سبی، معیار هم باکر بودن یا سیب بودن نیست، معیار بالغ و نابالغ بودن است. روایت این روایت رو مرحوم صدوق نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، مشایخ سراسر رضوان الله علیهم رو نقل کردن. روایت دوم این باب که برای نه آخه، چون گاهی از علو مست مثل صحیفه سجادیه یا خطبه ها، اونا از علو مست میشه دست کرد، اما فتوایی است که بعضی مطابق با بعضی از امور هست، بعضی از امور نیست. با مدالی عرفی فقهی نمیشه مضمون رو به دست آورد، چون خیلی از چیزاست که بین ما و اهل سنت مشترک است. ما مشترکات فراوانی در فقه داریم. اگر یه چیزی فتوایی مشترک بین ما و اونها بود، دلیل بر بطلان نیست، و اگر چیزی جزء مخالف اونها بود، دلیل بر حق بودن نیست. بالاخره سند بخواد یک، جهت صدور میخواد دو، متنش هم باید که قابل فهم باشد سه. روایت دوم که مال نفی ولایت عموست که بحثش گذشت، این مشکلی ندارد. کتب بعض امی الى ابی جعفر الثانی علیه السلام ما تقولو فی سویت زوجها امها فلما کبرت ابت تزویج، وقتی بالا شد قبول نکرد. حضرت فرمود لا تکرهو علی ذلک بل امر امرها. و این نفی ولایت عموست، این معارض هم ندارد و خوبم هست. روایت سوم این باب که مرحوم کلی نقل کرد، اون هم معتبر هست. سألت ابا عبدالله علیه السلام علی الجاریت صغیرته یزوجها ابوها لها امر اذا بلغت، این نابالغ است، پدر او برو به همسری داده. قال لا لیس لها ما ابیها امرون، این با بودن کار وقتی پدر این کار کرد او نه ولایت مستقله دارد نه جزء ولایه. و قال و سألت عن البکره اذا بلغت مبلغ النصاب، دیگه حالا رشد کامل کرده مثلا حیزم شده به مانند اون، الها ما ابیها امرون. قال علیه السلام لیس لها ما ابیها امرون مالم تکبر، معیار بزرگ شدن و بالغ شدن است، نه معیار باکر بودن یا سیب بودن است. این نسخه که در از تهذیب نقل شده این تصیبو نیست، تصیب است، مالم تصیب است، یعنی مادامی که سیب به سیوبت پیدا نکرده. و این نمیتونه درست باشه چون معیار سیوبت یعنی همسرگری در برابر باکره، معیار باکر بودن یا سیب بودن نیست، معیار بالغ بودن و بالغ نبودن است. این روایت سوم را مرحوم شیخ طوسی نقل کرده. روایت چهارم را هم که مرحوم کلی نقل کرد، ان ابان ابن عثمان ان الفضل ابن عبدالبلک ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال اذا زوج الرجل ابنه فذاک الابنه. خب این نفی ولایت پدر است، میگه اگر پدر برای پسرش همسر گرفت اختیار با پسر است. و ازا زوجل ابنته جازه، ولی اگر چونچه برای دختر همسر گرفت این نافذ است. لکن اون عبارت زاکه الابنهی نیست، زاکه الا ابیه است. اگر نباشد این اختلاف نسخه کافیست برای نفی حجیت، چون اون چی که قبلا گذشت این بود به این که صریحا که پسر دیگه حق ندارد، اما این معارض اون خواهد بود. در صورتی معارض اوست که ما نسخه دیگر نداشته باشید، در حالی که نسخه دیگر این است که زاکه الا ابیه و مناسب صدر و زیل هم همین که زاکه الا ابیه نه زاکه الا ابدهی، وگرنه به همون زاکه الیه. بنابراین این روایتی که به حسب نسخ مضطرب است، اگر دلیل نباشد برای ولایت اب نسبت به فرزند کوچک چه پسر چه دختر، معارض هم نیست، البته نسبت به دختر کش معارضی ندارد. روایت پنجم این با که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده است، نه نفی ولایت می کند، ولایت ندارد. اون وقت نه اینکه او ولایت دارد و عقدش عقد خیاری است، نفی ولایت می کند دیگر. اذا زوج الرجل ابنه، یعنی پدری برای پسرش ازدواج بکند. در روایت دارد که اگر برای دخترش ازدواج بکند این نافذ است، برای پسرش نافذ. این فرق هم کسی قائل نشده، بین سبی و سبیه فرقی نیست. خب روایت پنجم این باب که حصر است برای نفی ولایت عمو، نفی ولایت مادر، نفی ولایت برادر خوب است، اما نفی ولایت جد را در بر دارد که باید جداگانه بحث بشه. لا تنکحوا ذوات الآباء من الابکار الا باذن آبائهن، فقط به اذن پدر است. این اذن پدر را ثابت میکند مستقلا و منحصرا. این استقلالش اون مشارکت ولایت مادر را نفی میکند. انحصارش اصل ولایت مادر، ولایت برادر بزرگتر، ولایت عمو را نفی میکند. اما با ولایت جد باید که جداگانه بحث کرد و او را ثابت کرد. روایت هفتم این باب، این روایت پنجم را مرحوم کلینی مشابهش رو نقل کرد. منتها روایت ششم همون روایت پنجم است. تفاوت در این است که بنا به نقل مرحوم صدوق لا تنکحو است، بنا به نقل مرحوم کلینی لا تزوجو است. روایت هفتم این باب که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد این است که علی ابن یقطین از وجود مبارک ابوالحسن علیه السلام سوال میکند اتزوج الجاریتو وهی بنت ثلاث سنین او یزوج الغلامو وهو ابن ثلاث سنین بما ادنا حد ذلک الذی یزوجان فیه، اتزوج در این سنین یا این جور می شود؟ فاذا بلغت الجاریتو فلم ترزه فما حالها، حالا اتفاق افتاد در سن 3 سالگی یا کمتر یا بیشتر قراز قبل از بلوغ برای پسر یا برای دختر همسری گرفتن و این دختر وقتی که بزرگ شد دیگه حالا راضی نیست. قال لا بأس بذلک اذا رضی ابوها او ولیها، اب ندارد، معلوم شد اینجا مستقلا تحت ولایت پدر هست. از اینجا زمینه می شود برای اون حصر جدایی. اون حصر این بود که فقط به اذن پدر بود باشه. اومد مونده مسئله جد چی؟ نفی ولایت مادر محضوری ندارد، نفی ولایت برادر محضوری ندارد، نفی ولایت عمو محضوری ندارد، اما ولایت جد چی؟ کم کم زمینه می شود برای اثبات ولایت جد که این در صدد بیان استقلال است نه انحصار. این که فرمود مگر به ولای اذن پدر یا اذن ولی، معلوم شه غیر از پدر ولی دیگر هم هست. خب اگر این به صراحت دارد که یا به اذن پدر یا به اذن ولی، معلوم میشود اون حسدی که دارد الا به اذن آبائه نه هست میشه حسد اضافی. نه تون واو دیگه این و اون دیگه فا که ندارد، سمه که ندارد، این یا و اون. خب اون وقت روایت هشتم این باب عن السبیه یزوج السبیه ان کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائزون. این ابوا کیا هستن؟ آیا پدر و مادرن یا پدر و جدن؟ اگر پدر و مادرن، این دو اشکال فقهی رو به همراه دارد. یکی اثبات ولایت مادر فی الجمله، یکی نفی استقلال پدر در ولایت. این هر دو بحضور رو باید حل کرد. فرمود اگر پدر و مادر ازدواج کردن، معلوم شد مادر دخیل دیگه، هم ولایت دارد هم پدر استقلال ندارد. نه ابوا که پدر این و پدر اون رو ابوان نمیگن که، این تصدیه مثل ابوان والدین پدر و مادر رو میگن دیگه. اگر منظور از این ابوا پدر و جد باشد درست است، اما اونجا که پدر یا مادر باشد که ظاهر این هست، این با تصریح این که برای مادر هیچ سهمی نیست و روایت قبلی هم بیان روایت پنجم منحصر کرده که فقط پدر سهم دارد، پس مادر را هم از اصل ولایت محروم کرد هم از شرکت در ولایت. این ابوان تو با ابواب دیگه هم هست. لذا این که فرمود لاکه این یک محضور، ولیکن لهم الخیار و ازا ادرکا. مشکل دیگر این است که فإن رضیا بعد ذلک فإن البحر علی الاب قلت له فهل یجوز طلاق الابه علی ابنه فی صغره قال لا. در باره طلاق یه خصوصیت است که او ولی بر طلاق نیست، که بحث طلاق باید جداگانه بحث بشه. از این روایت برمیاد به این که این ولایت باید ابوان باشد یک، و عقدم عقد جائز است نه عقد لازم، این دو برای این وقتی بالغ شدن میتونن به هم بزنن. در حالی که روایت های معتبر دیگر بود که وقتی بالغ شدن حق به هم زدن ندارن، زاکه الا ابیه، لذا این رو گفتن وقتی که به هم میتونه به هم بزنه یعنی میتونن طلاق بدن، نه که عقد رو به هم بزنن. عقد عقد لازم است. این که فرمود له کان لهم الخیار و ازا ادرکا فإن رضیا بعد ذلک، این حمله بر طلاقش که مرحوم شیخ طوسی کردن خب خیلی حمله تبرعی است، زیرا زن که نمیتواند طلاق بدهد بر اساس طلاق بیاد من اخذ بساق. این که فرمود هر کدام از اینا بالغ شدن میتونن به هم بزنن، معلوم شد عقد خیاری است. نسبت به مرد درست است که حمله بر طلاق ممکن است، اما نسبت به زن که از طلاق بیاد من اخذ بساق امر خیاری نیست. نه، البته او میتواند پیشنهاد طلاق بدهد و مانند. روایت نهم رو نه گفتم، یکی از مسائلی که مربوط به خیار بود که خیار عقد نکاح خیار پذیر نیست، اونجا قبلا گذشت به این که منتها دلیلی که آقایون ذکر کردن گفتن لزوم دو قسم است، یا لزوم حقی است یا لزوم حکمی. لزوم حقی اگر باشد مثل بی با شرط الخیار و خیار تخلف شرط، هر دو راه دارد. اما لزوم اگر لزوم حکمی باشد نه حقی، یعنی این لزوم حق الله است که از او به حکم یاد بشود برای تحکیم بنای خانواده، نگفتن هر وقتی خواستید به هم بزنید، لذا خیار در عقد نکاح راه ندارد. البته عیوب موجب فسخ جداست، مسئله طلاق هم جداست. یکی از مسائلی که قبلا گذشته است که لا خیار فی نکاح. خب روایت باب هفتم این است که فی رجل یرید ان یزوج اخته قال یعامرها فان سکتت فهو اقرارها بان ابد لم یزوجها فان قالت زوجنی زوجنی فلانا زوجها ممن ترضا. این نشون میده که برادر ولایت ندارد دیگر، برای این که میخواد با او سوال بکند که برادری میخواد خواهرشو به همسری بده، فقط با او مشورت بکنه، با او گفتگو بکنه، امر او رو نظر او رو بگیره، معلوم میشه ولایت ندارد دیگه. حالا برای این که اصل باب فعلا این مقدار تو ذهن بمونه، باب هشتم روایت چهارم مرحوم کلین رضوان الله علیه به اسنادی عن احمد بن محمد بن عیسی عن البرقی و غیری عن صفان عن عبدالله عن ابی از وسیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الذی بیده عقدة النکاح. در آیه خدا فرمود مگر کسی بید او یعفو الذی بیده عقدة النکاح. این الذی بیده عقدة النکاح که گره نکاح به دست اون کیه؟ قال هو الاب یک، والاخ دو، والرجل یوسا الیه سه، وسی برادر بزرگتر و پدر. خب وسی ولایت دارد، پدر ولایت دارد، اخ سهمی ندارد. این روایت معتبر است از سن قبیل الاخ و الاکبر و منزلت الاب نیست که ما نیاز داشته باشیم بگیم این تحکیم است به توسعه موضوع، منتها اون حصر ترمیم میکند این رو. این هم میشه بر وکیل، یا هم میشه بر تقیه، یا هم میشه بر مشورت، اما حمل بر وصی یه مقدار دشوار است، برای اینکه خود وصی در کنار برادر بزرگتر ذکر شده است، در کنار برادر ذکر شده است. روایت پنجم این باب هم همینطور دارد: فایها اولای عفا فعفوه جائز فی المهر اذا عفا عنه، این بیده عقدت الا ان یعفو الذی بیده عقدت النکاح، اینا اگر عفو بکنن نافذ است. این هم یه روایت معارض است، برای اینکه همونطور که در اصل عقد مسئله برادر مطرح شد، در مسئله عفو مهر هم مسئله برادر مطرح شد. اون وقت اینکه عقد را حل بکنن برای اینکه وکیل است یا وصی است یا حل بر تقیه بشه، این گونه از محافل درست است، منتها حمل بر وصی یه مقدار دشوار است، برای اینکه خود وصی در کنار برادر ذکر شده است. این تقابل و تفصیل قاطع شرکت است. ما بیاییم و اخ را حل بر وصی بکنیم، این دشوار است. میمونه روایت هایی که در باب 11 آمده است که اذا زوج الرجل بنت ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه ايضا ان يزوجها، فقلت فان هوى ابوها رجلا وجدها رجلا فقال الجد اولى بنكاحها. این میرسیم به این طایفه دیگر که میگوید جد ولایت دارد، یک ولایت جد بالاتر از ولایت پدر است، تو پس اون محظور حل میشه. منتها مونده این مشکل که ابوا کیا هستن، این هنوز حل نشده. روایات باب 11 که یک نمونش خوندیم، بقیه انشاءالله برای فردا، اصل ولایت جد ثابت میکند. امدار است که باب ثابت بکنیم ابوا کیا هستن. اگر ابوا ابو جد باشن درسته، و اگر ظهورش این باشه که پدر و مادر، این با حصر ولایت در پدر هر دو محظور رو برطرف میکند، نه برای مادر ولایت قائل است نه مانع استقلال پدر هست در ولایت. والحمدلله رب العالمین.